أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأتيمين الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌داریم و مهمانان محترمی که از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتن، مقدم اونها را عرض می نهیم در آستانه میلاد رسول گرامی و وجود مبارک امام صادق علیه ما آلاف و تحیت و قرار داریم. این اعیاد پربرکت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم توفیق بهره برداری از نبوت حضرت خاتم انبیا به امامت حضرت امام صادق علیه و السلام و علیه و السلام را به همه ما مرحمت بفرماید. جامعه مشترک بین پیامبر و امام همون خلافت الهی است. انسان کامل معصوم خلیفه ذات اقدس اله است. این مطلب اول. پیام خلافت خواه به صورت رسالت باشد، خواه به صورت امامت، خلیفه سازی است و خلیفه پروری است. این مطلب دوم. یک خلیفه میکوشد خلیفه بسازد، یک نائب میکوشد نیابت پروری و پرورش نیابت رو گسترش بدهد، نائب پروری کنند. این دو. ما هر اندازه که در خود احساس کردیم خلیفه ذات اقدس اله شدیم بالعرض، به همون اندازه میفهمیم که از رسالت رسول گرامی و از امامت امام صادق سلام الله علیه ما بهره بردیم. کار خلیفه پرورش روح خلافت است. نتیجه این دو مسئله آن است که بر اساس من عرف نفسه ما باید خودمون رو بر میزان و ترازوی اون بزرگوارا عرضه کنیم، ببینیم خلیفه خدا هستیم یا نه. راه تشخیص این که ما خلیفت اللهیم یا نه این است. خلیفه حرف مستخلف عنه رو میزند، نه حرف خودش را. کسی که قائم مقام دیگری است، نائب دیگری است، بررسی میکند که دیگری چی فرمود و همون معتقد باشد و همون رو اجرا کند. اگر کسی حرف خودش زد، فکر خودش رو پیاده کرد، خواستای خودش رو تأمین کرد، این خلافت را غصب کرده است. در حقیقت خلیفه نیست. خلافت معناش این است که خلیفه کار مستخلف عن رو بکند. این مطلب سوم. خدای سبحان احکامش، حکمش، مصالحش رو به صورت شفاف به زبان قرآن و اسرت به ما فهمون که چی بد است، چی خوبه، چی زیباست، چی زشته، چی ضرر دارد، چی نفع دارد، چی خطر دارد، چی بی خطر است، همه را فرمود. اگر ما برابر خواسته خودمون عمل کردیم معلوم شه خلیفه نیستیم، و اگر احیانا داعیه خلافت داشتیم یه ادعای کاذبی است، زیرا برهان صدق این دعوا آن است که اون خلیفه کار مستخلف عنه را پیاده کند و حرف مستخلف عنه را بزند، حرف منوب عنه را بزند، نه حرف خودش رو. اگر ذات اقدس اله فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، ما گفتیم خلافت درجاتی دارد، مصداق کامل خلافتش انبیا و اولیای معصوم علیهم السلام. مرحله نازله خلافت بندگان صالح خدا را شان می شود، مؤمنانم در حد خود خلیفت الله هم. خب خلافت معیارش مشخص است. اگر کسی گفت من هرچه دلم بخواهد انجام میدهم، این معلوم شه مدعی استقلال دارد. کسی که افر عیت من اتخذ الهه و هوا، او دیگه خلیفه نیست، او حرفش ان ربکم الاعلاست، منتها در حوزه کار خودش. کسی در منزل هست، یا مرد سالار است یا زن سالار است، میخواهد برابر اراده خودش این خانه را اداره کند، نه برابر حکم خدا. این در همون حوزه زیستش داعیه ان ربکم الاعلا دارد. اگر کسی مسئول یک نهاد است، در اون نهاد حرف خودشو میزند نه حرف دین را، در همون حوزه نهاد خودش ان ربکم الاعلا دارد. کسی در یه ارگان وسیع تری، در ارگان جامع تری مسئولیتی دارد، ولی حرف خودش، اراده خودش، اندیشه خودش، انگیزه خودش دارد پیاده میکند، نه حرف خدا و پیامبر را، این در حقیقت حرفش ان ربکم الاعلا است، خواه بگوید خواه نگوید. اما اگر کسی تابع دستورات ذات اقدس اله و دین بود و اون را با عقل کامل و نقل معتبر کشف کرد و عمل کرد، این در حد خودش خلیفت الله است. پس جامع نبوت و امامت همون مقام شامخ خلافت الهی است، و خلیفه خدا ما را به خلیفت اللهی شدن دعوت می کنه، و خلیفت اللهی هم مقام والایی است که هرگز از ما گرفته نمی شود. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم فرمود شما مسافری، عقل هم این رو تأیید می کنه که انسان از مرحله به مرحله دیگر هجرت می کند تا به وطن اصلیش که لقاء الله است برسد، و هرگز نمی میرد. ما اگر بخواهیم در حوزه هویت خود عمل بکنیم، باید خودمون رو بشناسیم. در جهان بخواهیم تصرف بکنیم، باید خودمون رو بشناسیم. رابطه خود به جهان را بخواهیم سامان ببخشیم، باید خودمون رو بشناسیم. مهمترین کاری که وجود مبارک رسول گرامی و امام صادق سلام الله علیه ما کردن آن است که ما را به ما شناسوندن. الان که ما در عصر غیبتیم، یکی از شاگردان امام صادق به نام زراره از اون حضرت سوال کرد که وظیفه ما در عصر غیبت چیست؟ فرمود شما در عصر غیبت این دعا را بخوانید و بر اساس این دعا حرکت کنید، که دعاییست به ما معرفت میدهد، عادت را از ما میگیرد، معرفت را به ما میدهد. ببینید در میدان بازی این کودکان یه مرکب چوبی یا اسب چوبی یا پای چوبی داشتن، الان هم گاهی ممکنه داشته باشن. با مرکب چوبی کسی نمیتونه سفر بکنه. عادتها، فرهنگها، رسومها، سننهای مردمی که ریشه عقلی ندارد، این مرکب چوبی است. کار ائمه و انبیای الهی آن است که این مرکب چوبی را از ما میگیرند، یک مرکب راهوار به ما عطا میکنند. اون مرکب راهوار به نام معرفت است، این مرکب چوبی به نام عادت. این عادت را از ما میگیرند، اون معرفت را به ما میدهند. میگن در پایان سال چهارشنبه آخر اسفند جا برای چهارشنبه سوری و امثال ذلک نیست. این یه عادت زیانباری است، این مرکب رشد نیست. اون معرفت است که انسان را رشد میدهد، نه مرکب عادی. این کار انبیا است، دو کار اولیا. زراره وقتی به وجود مبارک امام صادق عرض کرد وظیفه من در عصر غیبت چیست، فرمود این دعا را بخوانید که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت من دینک. این دعای چند جمله است. مستحضرید که بسیاری از ادعیه‌ای که در قرآن آمده یا در نهج البلاغه است یا در صحیفه سجادی است بار معرفتی دارد، نه تنها سخن از استغفار و گذشت از گناهان و آمرزش گناهان و اوناست، بار معرفتی دارد. اون روزها چاره جز این نبود که معارف را به زبان دعا یاد بدن. این دعای نورانی اون فرق جوهری قدیر را با سقیفه مشخص میکند. فرق جوهری مردم سالاری دینی را با مردم سالاری مطلق مشخص میکند. فرق جوهری انتصاب را با انتخاب معین می کند. چرا؟ برای اینکه وجود مبارک امام صادق به زراره فرمود در عصر غیبت بگو خدایا اون توفیق را به من بده که من تو را خوب بشناسم. برای اینکه اگر معرفت توحیدی من تام نبود، معرفت الله تام نبود، من اون اصل را که آفریدگار جهان و عالم و آدم است نشناختم، نائب او و خلیفه او را نخواهم شناخت. من پیامبر را نمیشناسم، چون پیامبر خلیفه توست، فرستاده توست. من اگر اون مستخلف عرض را نشناسم، اون منوب عرض را نشناسم، نائب را چگونه میشناسم؟ اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اینکه شما میبینید احیانا گروهی بر این پندار باطلن که قرآن ساخته خود پیامبر است معاذ الله، برای اینکه مشکل توحیدی دارن. خب اگر خدا رب ماست و احدی در پروروندن بشر دخیل نیست مگر خدا، مگر می شود با علم غیر خدا، با کلام غیر خدا، با دستور غیر خدا برای بشر قانون درست کرد؟ مگر چنین کاری شده نیست؟ اولین وظیفه این است که ما خدا را به خوبی بشناسیم. اگر او را نشناختیم خلیفه او را نمیشناسیم. اگر در قرآن آمده است اینی جائلون فی الارض خلیفه، اگر ما اون مستخلف امر را نشناختیم خلیفه او را نمیشناسیم. اگر ما مرسل را نشناختیم رسول را نمیشناسیم. اگر منوبعن برای ما معروف نباشد نائبم برای ما مجهول است. اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. انبیا دو چهره دارند، یک چهره الهی دارند، یعنی به طرف خدا که اخبار و انبا و گزارش ها را از خدا دریافت میکنند، این چهره خبریابی اونها را، نبعیابی اینها را، انباگیری اینها را میگن نبی. نبی آنست که خبر میگیرد. اما اون چهره خبررسانی اینها را میگن رسول. اینا از اون جهت که وحی میگیرن میشن نبی، از اون جهت که به دستور خدا وحی گرفته را به جامعه منتقل میکنن، پیام خدا را میرسانن، پیامبرن، بهش میگن رسول. تو این دعا این نکته دقیقا ملحوظ شده. فرمود من باید نبی تو را بشناسم از راه شناخت خودت. وقتی تو را شناختم کسانی که از ناحیه شما خبر میگیرن میشناسم. بعد عرض میکنیم خدایا کسانی که از ناحیه شما به ما خبر میرسانند اونها را به ما معرفی بکن. اللهم عرفنی رسولک. چرا؟ برای اینکه من اگر پیامبر رو نشناسم و ندانم پیامبر انسان کامل وحی یا به معصوم است، خلیفه پیامبر و جانشین پیامبر رو نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. چون حجت تو امام زمان و ائمه دیگر اینا خلفای رسوله. اگر من مستخلف آن را نشناختم خلیفه را چگونه بشناسم؟ اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. من اگر حجت خدا را نشناسم از راه بیراه میرم، از دین بیراه میرم. چرا؟ برای اینکه من مسافرم، یک نمیدانم از کجا آمدم و نمیدانم کجا میروم. این دو. یه مسافری که نداند از کجا آمده و کجا میرود راهنما میخواد. این سه. اون راهنما اولیای الهی به معصومینه. اگر کسی به این دعا و امثال این دعا آشنا نباشد، برای او فرقی بین قدیر و سقیفه نیست، برای او فرقی مردم سالاری دینی یا مردم سالاری نیست. چرا؟ برای اینکه او خود را مستقل میبیند، یک، و خیال میکند مردن پوسیدن است نه از پوست به در آمدن. این دو. این خیال میکنه انسان که میمیره تموم میشه. ائمه و رهبران الهی مطلبی رو گفتن که عقل او را میپذیرد. گفتن شما با مرگ از پوست به در میایید، نه بپوسید، تازه اول پروازتونه. خب اگر اوج پرواز ما بعد از مرگ است، انما تنتقلون من دار الى دار، باید بدونیم در کدوم فضا پرواز بکنیم یا نه، باید بدونیم کجا میرویم یا نه، باید بدونیم مقصد و مقصود چیست یا نه. اینا با ما معرفی میکنه. بنابراین ما وقتی خلیفه خدا خواهیم بود که مستخلف امر خود رو خوب بشناسیم. بلاصاله خلیفه خدا انبیا و معصومینن و به تبع و بالعرض مؤمنانین که شاگردان اونها هستن. اونا خلیفه رهبرانشونن که اون رهبرانشون ها خلیفه الهی هن و حرف اول و آخر را فقط ذات اقدس اله میزنن. این معانی و این معارف باعث شد که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه درباره میلاد رسول گرامی علیه و علی آله و تجدد سلام فرمود نسمه، یعنی بنده ای که مثل پیغمبر باشد ذات اقدس اله خلق نکرده. اون چه که برای جهان خیر است وجود مبارک پیامبر است. بخش پایانی عرضم این است که همه ما برابر اون چه در سوره مبارکه احزاب است وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تعدی و سنا را اسوه قرار میدیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اون حضرت گذشته از ارتباطات الهی و عبودیتی که داشت، اسرا نصیب شد، معراج نصیب شد، بمانند آن همون پیام و همون خلافت را در ارتباط مردمی هم حفظ کرد. شما میبینید در سنن رسول کرامی این مطلب به صورت یک ستاره درخشان هست. حضرت با کسی حرف میزد، تمام رخ او را نگاه میکرد. اینکه شما میبینید در مصاحبه هایی که مسئولین با مردم دارن یا با یکدیگر دارن، نیم رخ نگاه میکنن، حواسشون میشه دوربینه که عکس اینا درست بیفته. این روش روش پیغمبر نبود. حضرت با کسی حرف میزد با تمام چهره رو نگاه میکرد، نه یه گوشه رخش به این طرف باشه اساس به طرف دوربین. او حواسش پیش خودش بود، نه پیش دیگری. خب این معنا را وجود مبارک پیامبر خلیفه خداست از کجا یاد گرفته؟ بزرگانی که سیره نویسن و خلافت وجود مبارک حضرت را تبیین میکنن، میگن این را وجود مبارک رسول گرامی از ذات اقدس اله یاد گرفته. خدا هرگز نیمرخ به بندش نگاه نمی کنن. اگر کسی گفت یا الله، خدا با تمام چهره او رو نگاه میکنه، میگه لبیک. منتها در آینه هستی این شخص بیش از این تابش نیست. الان آفتاب، شما وقتی یه آینه کوچیکی رو درباره آفتاب قرار دادید، آفتاب نیم رخ میتابد به این آینه یا با تمام چهره میتابد؟ منتها این آینه بیش از این نمیتونه بگیره، نه اینکه گوشه از آفتاب در آینه آمده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. او با صد هزار جلوه خودش نشون میده. او با تمام اسماء حسنایی که در جوشن کبیر است خودش نشون میده. منتها این گیرنده کم میگیره. هر اندازه از شرح صدر برخوردار بود بیشتر میگیره. بنابراین ما معنای خلافت را خوب باید مشخص کنیم. یک، اگر معنای خلافت مشخص شد، باید حرف مستخلف عنه را، منوب عنه بزنیم، نه حرف خودمون را. این دو، اگر کسی حرف خودش زد خلیفت الله نیست. خلیفت الله نبود مشمول طرد آیات دیگر است. مطلب سوم آن است که انبیا و اولیا خلفای کاملن، به ما را هم به عنوان خلیفه خدا دارن میپرورانن. و بارزترین نمونه خلافت الهی آن است که انسان با خلق خدا مستقیم و با تمام چهره و اونچه دارد به عنوان خدمت با مردم در میان بگذارد. نیمرخ با جامعه، با افراد در حوزه مسئولیت خود وقت صرف بکند، این دیگه خلیفه نیست. اگر کسی یک سمتی را قبول کرد، یه مختصری از روز داد در اون سمت قرار بدهد، بقیه به کارهای شخصی پردازد، یا اونجا که پشت میز هست برای کارهای شخصی خودش تلفن کند، این نیم رخ و وظیفه نگاه کرده است، نه تمام رخ. این اختصاصی به مصاحبه و مشافهه حضوری ندارد. هر کس مسئولیتی نسبت به حوزه خاص دارد، باید تمام رخ به او نگاه کند. این که وجود مبارک حضرت، کسی نقل نکرد که در هنگام گفتن کج نشسته باشد یا در هنگام محاوره کج نگاه کرده باشد یا در هنگام مصاحبه کج نگاه کرده باشد، کسی نقل نکرد. اگر کسی مخاطب حضرت بود، حضرت میخواست با او سخن بگوید، با تمام چهره او رو نگاه میکرد. یک گوشه حواسش پیش دوربین باشه، یک گوشه حواسش پیش مخاطب باشه، اینجور نه. یه مقدار در وقت کار را برای جامعه انجام بده، یه مقدار وقت را به کارهای اختصاصی انجام بده، با اینکه خودش وقت خودش رو فروخته، کارمند رسمی است. این نیست. این بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که در باره وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام فرمود، نشون میدهد که چطور هیچ بشری به اندازه پیغمبر برای جامعه نافع نیست. من مجدداً مقدم شما برادران و خواهران، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم و همه شما خیر و سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت کند. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرمان. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما و این عزیزان را مشمول ادعیه زاکیه ولیعصر قرار بده. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف امام زمان ارواح نافذا برطرف بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، مراجع مازیل، معلمان ما، شهدای انقلاب و جنگ، یادگاران امام، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، غزه، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.